بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند از همه عزیزان و عزاداران و خدمتگزاران به اهل البیت در این دهه‌ای که گذشت این توسلات و توجهات و اظهار ارادتها رو به احسن وجه به نظر قبولی برساند. انشاءالله خداوند این ارادت و مودت و محبت ما رو با اهل البیت منقطع نگردانند. یه نکته رو هم عرض کنم. خب این دهه اول هم عزیزان در هیئت زحمت میکشیدن، برنامه هم اطعام و عزاداری که خدا قبول کند از همه خدمتگزاران، و یکی از عزیزان نمازگزار مسجد هم که خب امسال علاقمند بود بانی خیر شود و شبها رو ایشون اطعامی داشت بعد از سخنرانی. حالا ایشون قصدی داشت، متاسفانه ما گاهی وقت پای منبرم میایم، منبرم گوش میکنیم، ولی بعضی ها یه گوش در یه گوش دروازه. از من گوینده که میرم رو منبر حرف میزنم تا شما عزیزانی که مستمعید، اگر عمل نکنیم فایده ای نداره به حال ما. نشستن و شنیدن و برخواستن و عمل نکردن وزر و وبالمون رو زیاد میکنه، یعنی بار مسئولیتمون سنگین تر میشه. باید عمل کرد. شخصی آمد به پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله، تقوا رو برای ما تعریف کنید. پیغمبر فرمود تمام تقوا در عمل کردن به اون چی که میدونیه. تمام التقوى ان تعمل بما تعلم، عمل کن به اونچه که میدانی. ما خیلی چیزا سرمون میشود ولی عمل بعضیامون نمی کنیم. میدونیم غیبت حرام، غیبت میکنه، تهمت حرام، تهمت میزنه. از دو سه نفر من شنیدم تو این شبها، حالا به نام نداشتم بگم، گفتم اجر اون بنده خدا ضایع میشه ما نگیم. چند نفر اومدن که آقا بعضیا تو مسجد عنوان کردن که آقا شامی که سر شب میدن چون فلانی میخواد نماینده مجلس بشه، امشب امسال دارن شام میدن تو مسجد. اول این کذب محضه. بالاخره نمایندگی مجلس کار دیگران است که اهلش هستن بتونن وقت بذارن خدمت کنن. ما این لباس گشاد به بر ما نمیاد و نیستیم. حالا نه تو این دوره، دوره های قبلم آمدن، چند دوره است از مسئولین گرفته، علما گرفته، متدینین گرفته، اصرار میکردن که آقا بیاید برای مجلس شما کاندید بشید. گفتم من اهل این نیستم، ما سرباز امام زمانیم، همین دوتا کلمه روایتی بلدیم برای مردم بگیم، همین احساس میکنم به وظیفم بهتر میتونم عمل کنم. با بعضی از مراجع ما مشورت کردیم، گفتن اصلا شما تو این محدوده ها وارد نشید، همین کارتون بالاخره منبر است و محراب است و درس کار طلبگی و آخوندی، کار خودتون رو بکنید. اونا عزیزانی که حالا وقتش دارن، مسئولیت هم داره، مسئولیت سنگینی است، باید جوابگوی مردم باشن، باید بالاخره 4 سال نماینده است. به آقایی از نماینده شخصی همین روز آمده بود زور به من میگفت، گفت بهش گفتم آقا بیا شرقون وضعیت مردم منطقه رو ببین. گفته شرقون کجای شیرازه؟ و تو چه نماینده هستی که تو نمیدونی شرقون کجای شیرازه؟ خب فردای قیامت ساعت به ساعت این مسئولیت ها رو با جواب پس بدیم، حساب و کتاب داره. حالا مردم رأی بدن، خب مردم حسن نیت دارن رأی میدن، مردم روی فطرت پاکشون به یه نفر اعتماد میکنن رأی میدن، یا طرف رو نمیشناسن 4 تا آدم موجه تاییدش میکنن رأی میدن. حالا رأی دادن، منم باید صلاحیت و توانمندی کار داشته باشم یا نه؟ ولی آیون ببینید چقدر فضا مسموم شده. بانی خیری برای امام حسین با نیت خیر میاد 11 شب اطعام میکنه، میگن بلی اطعامی که اینجا میشده چون مثلا آقای هدایق میخواد امسال بشه نماینده مجلس دارن پلو میدن. آقا از خدا بترس، سینه برای امام حسین میزنی برای چی؟ نماز میخونی یا اینطور تهمت میزنی؟ عزادار حسین هستی یا اینطور بی توجهانه حرف گزاف میزنی؟ تمام اینا میرید از دست میره. یه خود زبان هامونو کنترل کنیم. علی علیه السلام فرمود المؤمن ملجم. آقای مؤمن، آقای متدین، آقای مسجدی، بترس اونچه که میشنوی سر زبونت نیاد، بیا بپرس از خود طرف. حالا بله، گرچه تو بعضی از این سایت ها نوشتن که فلانی کاندید میخواد بشه، کذب محضه. شما اگه از خود من سوال میکنی میگم دروغ محضه. من که میگم دروغه، حالا حرف خود ما رو قبول نمیکنن، حرف دیگرون رو میپذیرن. خیلی عجیبه ها. برای رفع خستگیتون یه چیزی بگم بد نیست، حالا 11 شب گریه کردید، یه چیزی بگم یه خود رفع خستگیتون بشه، بعد آخر مجلس باید گریه کنید. ایام ایام گریه است. یه وقتی آجای قرائتی نقل میکردن، میگفتن من اوائل انقلاب بود، تازه رفته بودم تو صدا و سیما، به امر آیت الله مطهری برنامه اجرا میکردیم. گفتن یه عصری بود میخواستم برم قم، آمدم میدان شوش تهران، سوار ماشین شدم از این اتوبوس های درب و داغون کهنه، سوار شدیم بریم قم. گفتن 2 نفر جلو من نشسته بودن، 2 تا جوان بودن، اینا حرفشون شد. یکی میگفت این او آی قرائتی که تو تلویزیون میاد همین آغاز که پای سر ماست. او یکی دیگه گفت نه این نیست، قرائتی بخواد بره قم با هلیکوپتر میبرنش. این شیخ قیافش مثل قرائتی، قرائتی نیست. گفت یه ربع ساعتی اینا حرفشون بود که من قرائتی هستم یا نیستم. حالا از خودم هم نمیپرسیدن. خب مؤمن برو بپرس، از خود فرد برو سوال کن. آقا میگن شما این کارو کردیم، این خودش میگه یا نه. راوی شیخ انصاری اعلی الله مقامه در کتاب رسائل نقل میکند یک کسی آمد خدمت امام هفتم، گفت آقا 50 نفر روی نه کسی دارن قسم میخورن که این کارو کرده، قسم میخورن ها، 50 نفر قسم میخورن میگن این فرد این کار رو انجام داده، اما خودش میگه انجام ندادم. چه کار کنی؟ امام فرمود حرف 50 نفر رو بذار کنار، حرف خودشو بگی. این دستور اولیاء دینه، این دستور اسلامه. ما پای این منبرا میایم به معارف اهل بیت آشنا بشیم، زندگیمون ولایی بشه، ولایی نمازم بخونم، نماز شبم بخونم، لباس مشکیم تنم کنم، ولی زبانم در اختیار خودم نباشه. آقای قرائتی گفت یه ربسات اینا حرفشون بود که این قرائتی هست یا نیست. گفت تا یکیشون گفت خود از خودش بپرسی. بعد ربع ساعت حرف زدن، گفت یکیش برگشت گفت آقا شما فامیلتون؟ گفتم من اسمم محسن، فامیلم قرائتی. گفت فکر نمی کنم. فکر نمی کنم. گفت منم گفتم میخوای فکر بکن، میخوای فکر نکن. تو اسم و فامیل من پرسید. گفت تو اگه قرائتی بودی با این اتوبوس میرفتی؟ خب گفتم هر چی میخوای بگی. گفت همون که تو تلویزیون. گفتم همون که تو تلویزیون، حالا فعلا تو اتوبوس. بعد ایشون خب اون زمان یه دندان پایین نداشتن، گفت بازم باورشون نشد. یکیش گفت که او آقای قرائتی که تو تلویزیون میاد یه دندون پایین نداره، ببینم این دندون پایین داره یا نداره. گفت اومدن این لب منو کشیدن پایین، دیدن یه دندون ندارم. گفت حالا خودشه، خدا یه جو عقل به هممون بده. خواجه عبدالله انصاری میگه الهی اون را که عقل دادی چه ندادی، و اون را که عقل ندادی چه دادی. حالا من از همه عزیزان تشکر میکنم، زحمت کشیدن اینجا، نه قصد خدای نکرده از امام حسین استفاده سیاسی کردنی تو کار بوده. حتی میگم فضای جامعهمون مسمومه ها. جوانی آمد پیش من گفت حاج آقا من حاضرم، ما در قبال اینا مسئولیم. گفت حاضرم تمام اتوبوس‌های شیراز رو، اتوبوس‌های درون شهری رو با خرج خودم یکی یه دستگاه سیدی خور بذارم و یه سیدی سخنرانی، حالا مال هر کی از خطبای مملکت، این راننده‌ها بذارم تو اتوبوسشون، دستگاه سیدیش با من، سیدیش با من، این راننده‌ها فقط محبت کنن، این نوار رو بذارن، سیدی رو بذارن رو ضبط. مسافرها تو این مسیری که دارن میرن تو برسن به مقصد 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت 4 تا روایت به گوششون بخوره. آقا این کار خوبیه کار بدیه؟ گفت پولش با من، یک ریال نمیخوام دولت کمک کنه و اسمم هم هیچ جا نمیخوام باشه. گفت شما کمکم کن. من به 2-3 تا از مسئولین اون وقت زنگ زدم گفتم این آقا میاد کمکش کن. میدونی به چی گفته بودن؟ با حاج آقا رفتم گفتم آقا من این کارو میخوام بکنم با خرج خودم، میدم سیدیا و دستگاه برای خودتون، سیدی هم برای خود، ولی بذارید مردم استفاده کنه. گفت وقتی که گفتم یکی از مسئولین بعد آمد گفت برای من این جوان خیلی سوختم، خیلی سوختم. گفتم چقدر اسلام غریبه، دعای ندبه میخونیم و چقدر امام زمان غریبه. پشت میز ریاست تو نظام اسلامی نشستیم اینجور حرفایی میزنیم. گفت رفتم پیش یکی از مسئولین، اسمش هم آورد، شناختم اون آقا را. گفت به ام گو اول بگو ببینم تو میخوای نماینده بشی شورای شهر، مجلس، دنبال چی هستی؟ گفتم آقا این حرفا یعنی چه؟ من دنبال ترویج اسلامم. گفت میدونم دنبال ترویج اسلامی، چه کار میخوای بعدش بکنی؟ گفتم هیچی، من اسم منم نمیخوام باشه. گفت نه تو یه برنامه پشم تو کلات، تو یا میخوای بری مجلس یا میخوای بری شورای شهر، میخوای یه اسم و رسمی برای خودت درست کنی. گفتم آقا اصلا من اهلی حرفا نیستم. بعدم گفت که گفت آقا حالا اهلی حرفام که نیستی، مردم آرامش و آسایش میخوان، تو اتوبوس که جای گوش کردن حدیث نیست. دیگه این وقت استراحت مردم از مردم نگیری. گفتم ای وای بر این مسئول، ای وای بر این مسئول. این جوان گوه هاج آقا علتی که من رفتم دنبال این که دستگاه سیدی خور رو ضبط روی ماشین ها بذارم، گفت صحنه ای رو تو عربستان دیدم، علتش هم این شده بود که آمد دنبال این کار. گفت از پلیس راه مکه آمدیم بیرون، یه طلبه وهابی سعودی سوار اتوبوس شد. گفت سوار شد، یه نوار همراه شد، نوار رو گذاشت رو ضبط، نوار فارسی تبلیغ وهابیت. گفت نیم ساعت فارسی داشت تبلیغ وهابیت میشد و شبه پراکنی، الغاء شبهه. گفت ذهن بعضی از اینا که تو اتوبوس بودن منحرف کرد، دیدم پچ پچ تو مردم بلند شد. گفت نیم ساعت بعدم یه مقصدی پیاده شد و نوارش هم برداشت رفت. آی مردم، وهابیت داره بر علیه اهل البیت اینجور کار میکند، به خدا قسم در برابر خدا و اهل البیت مسئولیم. وقتی آقا تو فکرش افتاده بیاد از تو اتوبوس‌های درون شهری استفاده کنه برای نشر معارف اهل البیت، تو ذوقش میزنن، بعدم میگن که آقا اتوبوس وقت استراحت مردم، این حرفا جاش تو اتوبوس نیست، اینا جاش تو مساجده. وای فضا فضای مسمومه. بله اینا حالا خودشونو به خواب سنگین میزنن، سر تو برف کردن مثل کبک، بلا خودشونم حالیشونه که بالاخره اوضاع چیز، همه مسئولیم. الا ای حال آیون، این وضعیت بدیستا. پیغمبر فرمود بدترین حالت برای یه جامعه اسلامی اینه که معروف بشه منکر، منکر بشه معروف. قال الصادق و قال الباقر پخش شدن تو اتوبوس بشه منکر. حالا اگر من دیروز چه عرض کنم، دیروز در یک جای داشتم میرفتم، یک هیئت سنگینی شاید 100 تا زنجیر زن داشت زنجیر میزد، خودم دیدم و خودم شنیدم. این موسیقی گذاشته بود، با ریتم موسیقی داشتن زنجیر میزدن، مداح نداشتن. اون مدتی که من داشتم رد میشم مداحی تو کار نبود. یک آهنگ تندی داشت پخش میشد که یه بنده خدای با من بود، گفت ببینید بعضی از این جوانها دارن با این ریتم آهنگه هم میرقصن. کی؟ عاشورا. کجا؟ مجلس عزای حسین. تو مجلس عزای امام حسین زنجیر زن داره زن، تو ملأ عام مداح هم نبود، نوه خانی هم نبود، فقط این موسیقی تند مطرب داشت پخش میشد، اینا با ریتم او زنجیر میزدن. شما را به خدا قسم امام حسین کم پیام داره؟ کم اشعار تربیت کننده شعراء ما سرودن؟ روز عاشورا نزدیک ظهر عاشورا باید اینجوری باشه؟ اونم برای امام حسین مجلس عزامون دلشکستگی سید الشهدا رو به دنبال بیاره؟ از اون طرف هم کسی بخواد کار خیر کنه انگ بهش میزنن. پیغمبر فرمود بترسید از این که تو جامعتون معروف بشود منکر، منکر بشود معروف. بالاخره استغفار کنیم از حرفهای نابجا زدن، اینا روز قیامت ذهاب اعمال میشه ها. حسنات ورم داری من تو نامه عمل طرف، همینطوری تهمت نزنیم، همینطوری نسبتهای خلاف ندیم، تا چیزی رو انسان به یقین نرسیده بیان نکنه، بر زر زبان جاری نکند. ملاحظه کنیم، صلواتی ختم کنید. خب آیه‌ای که تقدیم شد از آیات وحی در سوره مبارکه مجادله، خداوند در بیان حزب الله واقعی در پایان آیه 22 سوره مجادله خداوند می‌فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولائک حزب الله علی ان حزب الله هم المفلحون. بعضی از مردم هستن که خدا از اینا راضی است، اینا هم از خدا راضی هن، اینا حزب الله هن، حزب خدا هستن و حزب خدا جز رستگاران هن. یکی از درس‌های مهم نهضت عاشورا درس رضوان الهی است. یعنی مردم سعی کنید تو زندگیتون خدا رو راضی نگه دارید. شاید در اوج تمام پیام‌هایی که از واقعی عاشورا همه ما با درس بگیریم، در رأس همه اینها کلان‌ترین پیام و اساسی‌ترین پیام رضایت الهی است. زا وقتی سید الشهدا از مدینه خارج می شدن، این جمله جمله حضرت است: رضا الله رضانا، رضایت خدا رضایت ماست. خدا ازمون راضی باشه دیگه بس. خدا راضی بشود ولو در بدترین شرایط قرار بگیرید. مردم خم به ابرو نیارید. قرآن میفرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. خدا به انسانهای مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمنه وعده نموده بهشتهایی را که جویها و نهرهای آب در آن جاری است. اونم بهشتهایی که خالدین فیها ابدا، همیشه در این بهشتها شما متنعمید، دیگه از اونجا خارج نمیشید. بهشت غیر از دنیاست، آخرت غیر از دنیاست، نعمتها ثابته. کسی اگر بهشت رفت دیگه از بهشت اخراج نمی شود. خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. مساکن طیبه و خانه های طیبه ای رو خداوند در اون جنات عدن به مؤمنین و مؤمنات خواهد داد. پایان آیه خدا می فرماد و رضوان من الله اکبر، از همه اینا بالاتر و بهتر خوشنودی خداست. همون که امیرالمؤمنین دنبالشه، همون که سید الشهدا تعقیب میکرد، امام حسین. حالا گرچه بعضیا نگاهشون این است که سید الشهدا برای مقام آمده بود، ابدا، خصومت خانوادگی بود، ابدا. بله، سید الشهدا اگر حکومت هم حرکت کرد که در کوفه قرار و استقرار پیدا کند، چون حکومت رو ابزاری برای رضوان الهی میدید، هدف نبود حکومت. جنگ با یزید که برای امام حسین هدف نبود. دعوت کوفی ها از امام حسین و اجابت دعوت اونها که هدف نبود. خود حضرت فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمان. من نه برای مقام، نه برای حکومت، نه برای فساد، نه برای ظلم قیام نکردم، قیام کردم برای اصلاح امت جده. رضوان الهی هدف سید الشهدا بود. حالا در این رضوان الهی اگر حکومت هم افتاده باشد اشکالی نداره، در این رضوان الهی اگر ثروت هم باشد اشکالی نداره. اون که خدا میپسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. این درس عاشوراست. مردم اون چه که باید هدف باشه تو زندگی برای شما خوشنودی خداست، نه خوشنودی خودتون، نه خوشنودی زن و بچه‌تون. امام حسین اگر خوشنودی خانواده و بچه‌هاشو میخواست در نظر بگیرد، جای سکینه و رقیه در بین خیمه های نیم سوخته نبود. امشب پشت دروازه کوفه اینها رو نگه داشتن نبود. بالاخره اگر امام حسین خوشنودی اینها رو میخواست در نظر بگیره، رفاه و آسایش اینها برای حضرت به گونه دیگری باد رقم میزد. امام حسین رقیهش هم برای خدا میخواد، سکینهش هم برای خدا میخواد، خودش رو هم برای خدا میخواد، آبرو رو برای خدا میخواد، رضوان الهی. این مهمه. لذا بزرگترین موهبت خدا در بهشت، قرآن میفرماید و رضوان من الله اکبر، بالاتر از باغ، بالاتر از قصرهای بهشتی، بالاتر از جنات عدن، جنات تجری من تحت الانهار، رضایت خداست. این خوشنودی خدا یک لذتی درشه که تو اون خوراکها و غذاها و امکانات و تنعمهای بهش درش وجود نداره. نسبت به امام زمان هم همینه. امام زمان اگر از کسی راضی باشد، من یه وقت عرض کردم حضرت آیت الله والد ابوی ما، یه وقت نقل کردم گفتن من یه وقتی اجازاتم رو بردم پیش پدرم مرحوم آیت الله اشرف الحسن هدایی. حالا من شاید این اولین بار رو منبر میگم، ایشون اجازه اجتهادشون از امام مال سال 1339 شمسی است، 51 سال قبل، او زمانی که آیت الله بروجردی رأس حوزه بودن، اون زمان که به جرأت عرض می کنم خیلی از علماء در این شهر اصلا نامه از امام به عنوان وکالت هم نداشتن، و اون عباراتی که حضرت امام برای ایشون نوشتن، شیخ الفقها، ستاد نشر آثار امام آمدن دستخطهای امام رو از آج آقا بگیرن تو کتاب چاپ کنن، ابوی گفتن من اینها رو از امام نگرفتم که اینا بخواد چاپ بشه، اینا رو ما گرفتیم، حالا در پیشگاه خدا بگیم خدایا فقها دینت شهادت دادن به این که حالا رو ما نظر داشتن، شما به نظر اینها به ما عمل کنید. ابوی گفتن من اجازاتم بردم پیش پدرم، از مرحوم آیت الله آزمای خویی، آیت الله شاهرودی، مرحوم امام، آیت الله بروجردی. گفتن ایشون یکی یکی نگاه کردن گذاشتن کنار، نگاه کردن گذاشتن کنار، نگاه کردن گذاشتن کنار. گفتن بعد رو کردن من، گفتن بابای من یه نصیحتت میکنم، این نصیحت رو مردم یادتون نره، این برای به درد همه ما میخوره، این نصیحت آیت الله یا شیخ ابوالحسن هدایقه. گفتن بابای من نصیحتی بهت میکنم، اگر نه این 15 تا اجازه ای که به من نشان دادی، 100 تا اجازه داشته باشی، از 100 مرجع مطلق، ولی امام زمانت ازت راضی نباشد، نفعی به حالت نداره، نفعی به حالت نداره. و اگر یک مورد از این اجازه ها تو دستت نباشد ولی امام زمانت ازت راضی باشد، نگران نباش و خم به ابرو نیار. آنچه خسرو پسندد شیرین بود. ما رضوان خدا، رضوان ولی خدا. حالا من یه جمعیتی هم تعریفم بکنن، آقای فلانی آدم خوبی است، اینا آیون بار کسی رو از زمین بلند نمیکنه. یه شیرازی پشت سرتون باشه، امام زمان ازتون ناراضی باشه، بارتون زمین مونده. همون که امام حسین فرمود، فرمود اگر خدا از کسی راضی شد همه مردم ناراضی بشن، خدا حمایتتون میکنه. امام حسین همینطور شد. اگر خدا ناراضی شد همه مردم ازتون راضی باشن، خدا واگذارتون میکنه به مردم. معیار رو رضایت خدا و اولیاء خدا قرار بدید، نه رضایت مردم. رضوان الهی. قرآن میفرماید بزرگترین پاداش ما در بهشت به مؤمنین و رضوان من الله اکبر، دیگه از این بالاتر نعمت وجود نداره. خوشنودی خدا، رضوان الهی. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیم اینه، رستگاری عظیم. فوز عظیم یعنی رضایت خدا. مردم از خدا بخواید به فوز عظیم برسید، خدا ازتون راضی باشه، امام حسین ازتون راضی باشد، بخواید که این عزاداری و توسل و گریه و روزه و منبر امام حسین پذیرفته باشد. اگر اونها بپسندن مهمه. خدا رحمت کند آیت الله العظما شیخ محمد طه نجف، ایشون از مراجع بزرگ نجف بود. تو خاطرات ایشون می نویسن اواخر عمرم ایشون نابینا شد، از مراجع عرب بود در نجف. میگن ایشون سالهای آخر عمرش یه فکری آمد تو ذهنش و یه دغدغه ای اذیتش میکرد و اون فکرم این بود که آیا امام زمان امیرالمؤمنین اهل البیت و در رأس اینها خدا از ما راضی هستن یا نه. شما میتونید ادعا کنید که امام زمان از راضیه؟ میتونی با جرأت بگی امشب که شب 12 محرمه تا امشب امام حسین این کارا رو قبول کرده؟ با جرأت کسی میتونه این ادعا رو بکنه؟ یک مرجع تقلید این استراب رو پیدا کرده. خب ایشون بالاخره متوسل میشه به امیرالمؤمنین. خب بینایی رو از دست داده بود، اواخر عمر دوران کهولت سن بود، میره تو حرم میگه آقا من دلم میخواد منو از این استراب بیارید بیرون. ما یه عمر به مردم خدمت کردیم، فتوا دادیم، وجوهات گرفتیم، حکم کردیم، طلاق دادیم، عقد کردیم، احکام الهی رو برای مردم بیان کردیم، اینا رو شما راضی هستید یا نیستید؟ شما میپسندید یا نه؟ از ما رضایت دارید یا ندارید؟ ایشون میگه مدتی از حضرت میخواستم با دل شکسته که آقا منو از این نگرانی بیارید بیرون، تا اینکه یک شب تو عالم خواب خدمت امیرالمؤمنین میرسد، حضرت میفرمان شیخ طه نجف، ما تو چند روز آینده به توسط فرزندم مهدی به تو خواهم گفت که از تو صلواتی خرج کنم. به تو خواهم گفت که از تو راضی هستیم یا نیستی. اینم یه پیام ها، یعنی مردم امروز اگه میخواید پیغمبر ازتون راضی باشه باید امام زمان راضی باشه، اگه میخواید امام حسین زیر کارنامتون امضا کنه اول باید رضایت ولی حی ناظر الهی امام زمان رو بگیرید. امروز امیر در میخانه تو، ای تو فریاد رس این دل دیوانه تو، ای تو. ایشون بیدار میشد، خب خدایا ما که چشمم نداریم امام زمان رو کجا باید زیارت کرد؟ تا اینکه دو سه روز میگذرد، یه روز ایشون تو منزل خودش نشسته بوده، یه دفعه اتفاقی بیت مراجع معمولا آمد و شد زیاده، مردم میرن میان، مسئله دارن، کار دارن، یه دفعه اعضاء بیت همه میرن دنبال یه کارایی، حتی اون بالاخره مستخدم آبدارچی هم میره بیرون، خود آقا آیت الله العظمی شیخ طه نجف تو اتاق اندرونیش تو کتابخونه تنها نشسته بود، که یک دفعه عرض شود که میبیند یه آقای وارد اتاق شد. حالا همزمان با همین قضیه علامه شیخ محمد حسین بحرالعلوم، غیر از شیخ مهدی بحرالعلوم، ایشون و ما توی یکی از مدارس نجف نشسته بودیم، همزمان با همون روز با همون ساعت یه آقای آمد، مرتاض شیعه بود، گفت من دنبال هر کی بگردید میتونم با علمی که دارم و خدا به ام عنایت کرده بگم الان کجاست. یک جدولی داشت، این جدول رو باز میکرد، با استفاده از جدول میگفت، مثلا طرف میگفت الان عموی من کجاست، میگفت الان عمو تو فلان شهر فلان جاست، فلان کس زنده است یا مرده، میگفت هستش یا نیستش. علامه بحرالعلوم میگه که آقا من الان یکی رو نیت میکنم بگو اون آقا کجاست. این هی با این جدول ور میرد و اعداد و ارقام و هی زیر و بالا میکند و طول میکشه، حالا سوالای بقیه رو زود جواب میداد، این یه خود معطل میشه، میگه چی شد معطل شدی؟ میگه این آقا رو الان جاشو معین کردم در نجف و در خانه شیخ طه نجف. شیخ طه نجف دارید تو نجف؟ میگن بله از مراجع. میگه اونی که دنبالش هستید الان اونجاست. نیت علامه شیخ سید محمد حسین بحرالعلوم این بوده که امام زمان الان کجاست. میگه الان در خانه شیخ طه نجف. اینا یه چند نفر از علما سریع حرکت میکنن به طرف منزل این مرجع تقلید. نزدیکی های منزل ایشون که از کوچه خارج میشدن، راه دو سه شعبه میشده، میدن یه آقای عربی به هیئت اعراب بادیه نشین داره از انتهای کوچه منزل آیت الله شیخ طه نجف خارج میشه، میاد به طرف خروجی. اینا توجه نمی کنن به این آقای عرب، این آقا میرسد به اینام سلام میکنه، مردم اولیاء خدا پیش سلام بودن. حالا ما آقا شده رئیس خجالت میکشه مثلا به زیر دست خودش سلام کنه، پدر آرش میشه به بچه خودش سلام کنه، پیغمبر به بچه ها سلام میکرد، حضرت یه سلام هم به اینا میکنه، اینا متوجه نمیشن، جواب میدن و سری رد میشن و آقا میرن. اینا وارد خانه میشن، میرن کسی تو خانه نیست و صدای گریه بلند آیت الله شیخ طه نجف از اندرونی بلنده. اینا در تعقیب صدا میرن تو اندرونی، میرن این مرجع تقلید نشسته بلند بلند داره گریه میکند و هی زمزمه میکند: به دستم رسید، قدرش را ندانستم، از دستم رفت. اینا نمیگن که آقا ما چی شنیدیم، میگن چی شده آقا شما ناراحتی. ایشون قضیه رو میگه که من از امیرالمومنین مدت ها بود میخواستم بدونم کارای من مورد تأیید اهل البیت، مورد تأیید حضرت، مورد تأیید خدا هست. این استرابو داشتم، چون این استرابو من گفتم یکی از جایی که برطرف میکنن موقع مردن برای صاحبان نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون لحظه جان سپردن دیگه میگن نگران نباش، ما ازت راضی هستیم، داریم میبریمت، رضایت هم داریم از کارت، از اعمالت، از این زندگی 60-70 ساله. خدا کنه که بشنویم این ندارو و مخاطب این خطاب قرار بگیریم. قضیه رو ایشون نقل میکند، میگد امروز اعضای بیت و دفتر یه دفعه همه رفتن، من تو اتاق تنها نشسته بودم، احساس کردم یه آقای وارد شد، چون ایشون نمیدید اواخر عمر، سلام کرد، من جوابشو دادم، گفت شیخنا مسئلتون، گفتم بفرمایید. گفت یه مسئله بسیار ساده ای رو مطرح کرد، خیلی مسئله ساده که من فکرم یه عوامه که این مسئله ساده رو بلد نیست، جواب مسئله رو داد. گفت شیخونا تو جوابی که دادی اشکال وارده، این جواب این ایراد بهش وارده. گفت دیدم اشکالش بجاست، برای من خیلی بدیهی بود که جواب همینه، سوالم خیلی سوال فقهی آسون پیش با افتاده ای بود، ولی تو جواب من ایراد گرفت. گفتم حتما یه آدم باسوادیه که وارده، به جواب من اشکال علمی گرفت. جواب دومی دادم، به جواب دوم هم ایراد دومی گرفت. دیدم ایراد دومش هم ایراد پخته تر. جواب سومی دادم، به جواب سومم هم ایراد سومی گرفت. دیگه موندم، دیگه جواب نداشتم بگم. گفتم خدایا این کی است که یه مرجع تقلید سه تا جواب میده، تو سه تا جوابش ایراد میگیره. حالا آقا میخواستن ثابت کنن و ببین ما تأییدتون میکنیم، فکر نکنید حالا به یه مقاماتی رسیدید همش خودتون هستید، ولتون کنیم زمین خوردید. گفت جواب سوم که آقا ایراد گرفتن، گفتم این کی میتونه باشه که سه تا جواب یه مرجع تقلید میده، تو هر سش هم اشکال وارد میکند. دیگه من غافلگیر شدم، جوابم نداشتم برای گفتن. گفتم حتما این یکی از نوابغ عالم اسلامه، هرچی هم حالا دارم فکر میکنم این کی میتونه باشه به ذهنم نمیاد. یک دفعه دیدم دستی زد تو شانه من، فرمود شیخ طه نجف انت مرضی عندنا، شیخ طه نجف ما از تو راضی هستیم، ما از تو رضایت داریم. خب بازم تعجب کردم، این آقا کیه که به یک آیت الله العظما میگه من ازت راضیم، به یه مرجع تقلید میگه من از تو راضیم، کی میتونه باشد که چنین حرفی را بزند؟ در این فکر بودم که دیدم آقا رفت، تا رفت یادم افتاد به سخن امیرالمؤمنین شیخ طه نجف، ما تو این چند روز آینده به توسط فرزندمان مهدی به تو خواهیم گفت که از تو راضی هستیم یا نیست. خوشی و خرمی و کامرانی آقا جان کسی دارد که خواهانش تو باشی، چه باکایت زکس آن کس که وی را نگهدار و نگهبانش تو باشی. رضوان، رضوان، رضوان اولیا. شما این شهدایی که تو کربلا مثل دیروز شهید شدن، آقای حبیب ابن مظاهر افتاد به زمین، به خاک. بعضیا نوشتن حضرت وقتی آمدن یه جمله به حضرت گفت، گفت اوفی تو، وفا کردم، آقا راضی هستی از من؟ امام فرمود راضی هستم، تمام کرد. نوع این شهدا همینطور بودن. اینا رضایت ولی خدا براشون مهم بود، نه رضایت خودشون. اینا دغدغه شون آقای مسلم ابن اوسجه پیر مرد ولایی وقتی زمین افتاد، امام حسین با حبیب ابن مظاهر آمدن بالای سرش. حبیب یه جمله گفت، گفت آقای مسلم ابن اوسجه، منم دارم به تو ملحق میشم، اگر نه این بود که من میام الان به دنبال تو و در راه تو، دلم میخواست بگم اگه وصیتی داری وصیتی بکن تا اجرا کنم. نفسهای آخر مسلم ابن اوسجه بود. مسلم ابن اوسجه پیر مرد با انگشت اشاره اشاره به سید الشهدا کرد، گفت اوسی که به هازر رجل، گفت حبیب حرف من حسین است، حسین رو تنها نگذار. من کیم؟ مسلم کیست؟ عزیز زهرا رو دریاب. مردم پیام مسلم ابن اوسجه امروز این است، اوسی که بالحجت ابن الحسن، مردم امام زمانتون رو دریابید، مردم امام زمانتون را اطاعت کنید، امام حسین زمانتون رو فراموش نکنید. مسلم ابن اوسجه در 1400 سال قبل محرم 61 خوب امتحانی پس داد. پدران ما، جوانان ما، نوجوانان ما، شهداء کربلا حجت خدا هستند بر ما. نوجوانها مثل قاسم ابن الحسن عمل کنید، جوانها مثل علی اکبر عمل کنید، میان سالها مثل شهداء کربلا عمل کنید، خواهرا مادرا مثل زینب و مادر وهب قمر و مادر شهدا و رباب عمل کنید، دخترها را مثل سکینه و فاطمه صغیره تربیت کنید، فرهنگ بشه فرهنگ اهل بیت. این محرم باید بشه اجرایی تو زندگی ما، رضوان خدا. آقا یک کلمه حرف به فرزند خودش نمیزند، خوشنودی فرزندش از خوشنودی خدا براش مهمتره. و رضوان من الله اکبر، خدا میفرمان رضوان خدا از همه چیز بالاتره. برید انشاءالله خدا به برکت این تولای اهل البیت ما رو بهشتی کنن. اونجا خواهید دید که در این رضوان خدا چه مواهبی نهفته، که در کاخ و باغ و جنات تجری و حورالعین و طلحه منضود اون نعمت ها پیدا نمیشه، نمیشود. قرآن میفرماد و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. فوز عظیم تو رضوان خداست. امام حسین به فوز عظیم رسید چون رضوان الهی شامل حالش شد. خب من یکی دو تا حدیث رو اینجا تقدیم کنم. وجود مقدس امیر المؤمنین می فرماید سلاسون، روایت در جلد 78 بهار، سلاسون یبلغن بالعبد رضوان الله. حالا می خواهید به رضوان خدا برسید، امیر المؤمنین فرماید سه کار اگر بکنید شما رو می رسونه به رضوان الله، می آید تو مسیر رضوان الهی. اول حضرت فرمود کثرت الاستغفار، زیاد استغفار کنید. استغفار در حالات پیغمبر دارد، حضرت هر روز مداومت به استغفار داشتن. پیغمبری که معصوم است، پیغمبری که نه تنها گناه نمی کند، فکر گناه هم نمی کنه. مردم زبانتون رو آشنا کنید به استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی. این کثرت استغفار شما رو میبره تو سرحد رضوان الله. این یک. و خفض الجانب، امیرالمومنین فرماید فروتنی، آدم های فروتن خدا اینا رو رشد میده. آدم های متواضع. حالا به ثروت رسیده تکبر نداره، به سواد رسیده غرور نداره، ریاست پیدا کرده خودشو گم نکرده، مدیره، رئیس است، متواضعه. نسبت به آبدارچیش متواضعه، آقا نسبت به کارگر بازارش متواضعه. ائمه رو ببینید، اولیای الهی رو ببینید. امام حسین همون کاری که با علی اکبر کرد با غلام کرد، با غلام ترک، صورت به صورت غلام گذاشت. اینا انسانو میرسونه به رضوان الله. در برابر بندگان خدا انسان غرور نداشته باشد، تکبر نداشته باشد، منیت نداشته باشد. امکانات الهی ما رو مغرور نکنه. این داده های الهی تو دنیا دلیل بر این نیست که ما از دیگرون برتریم. حالا اگر من طلب دو تا کلمه روایت بلدم، دلیل نیست که حالا من برتر از دیگرانم. خدا داره منو با این امتحان میکنه، خدا داره اون آقای ثروتمند رو با پولش امتحان میکنه، اون مدیر کل رو با مدیریتش امتحان میکنه، اون دختر جوان رو با زیباییش امتحان میکنن، اون مادر با مادری، اون پدر با پدری. در هر موقعیتی هستید دارید امتحان میشید. مراقب باشید نگید که ما ایم چنینیم. دیروز بنده خدایی بود میگفت که یک کسی میگفت در سن پیری هم بود، میگفت بس شد، میگفت گفتم که بابا حالا مثلا به فلانی هم یه محبتی بکن، ترحمی بکن. میگفت اینا خدا زدتشون، خدا زدتشون، اینا چوب نیتشون رو میخورن. از کجا میگه چوب نیتشون میخورن؟ بابا بهت میگن کمک کن، خب کمک نکن. چرا حرفی میزنی که تومار خودت رو به هم میپیچی؟ بگو کمک نمیکنن. چرا میگی چوب نیتشون رو دارن میخورن؟ این که دستش خالیه چوب نیتش رو داره میخوره؟ تو میدونی که این نیتش بد بود خدا بهش نداد؟ خدا داره تو رو با پولت امتحان میکنه. یه چند سوایی پول دستته، یا ملک الموت ازت میگیرد یا تا زنده هستی ازت میبرد. به تعبیر امیرالمؤمنین، المال و اما للوارث او للحوادث. مال دو تا سرنوشت دارد، یا وارث میخوره یا حوادث میبره. حوادث روزگار از انسان میگیره. مراقب باشیم، فروتن باشیم. آقا فرمانده ای، باید به سربازت فروتن باشی. خدا رحمت کند شهید مهدی باکری. من توی مجلسی گفتم شهید باکری رو خدا میکند میزان الاعمال تمام درجدارها و فرمانده ها. تعارف هم نداریم، ایشون فرمانده بود در جبهه. سحرها که بسیجی ها بلند می شدن از سنگر بیان بیرون، می دن پوتیناشون واک زده است. این می گو کار اینه، این می گو کار اونه، اون می گو کار اینه. کار هیچ کس هم نبود. می گفتن کار ما هم نیست. بعضی ها می گفتن مثلا شاید کار فلانی می خواد ریا نشه، نمی گه کار منه. مدت این برنامه بود. یه شب دو سه تا از این بسیجی ها می گن گشت گذاشتن، کشیک کشیدن، گفتن ما امشب نمیخوابیم، بیرون سنگر تو کمین میشینیم، بریم این کار کیه. دیدن ساعت دوی بعد از نیمه شب که شد، فرمانده ارشد این سپاه آقای مهدی باکری، که آقا مهندسم بود، اومد تو سپاه، شهردار بود سال 58 تو ارومیه، از شهرداری وارد سپاه شد. میگن با یه قوطی واکس و یه بروز می آمد کنار سنگرها، می نشست آهسته، این کفش های رزمنده ها رو واکس می زد، سنگر به سنگر می رفت. اینا می رسن به رضوان الله. بزرگی به این نیست که آدم پا رو پا بندازد امر و نهی کنه. من تواضع رفعه الله. امیر المومنین فرمود اگه می خوای برسی به رضوان الله، باید تکبر نداشته باشی، باید در برابر بندگان خدا متواضع و فروتن باشی. قرآن هم میفرماید در برابر مؤمنین اذلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین باید متواضع بود، فروتن بود. حالا فقیره، فقیر باشه، دستش خالی است، دستش خالی است، گمنامه. یه وقت میبینید در خانه خدا صاحب نامه، مقام داره در خانه خدا، ما خبر نداریم. و سومین مطلب حضرت فرمود و کثرت الصدقه. آی مردمی که میخواد به رضوان خدا برسی، صدقه زیاد بدید. صدقه رشدتون میده. این پولا براتون نمیمونه ها. اینا رو دور از جونتون بعد از 120 سال ورثه میخورن، بعضن توف و لعنت هم میکنن. بیدم از این آدم ها رو. من دیدم در تشییع جنازه ای بود پسر بزرگ میتی زیر تابوت جلو به چشمان همه داشت بشکن میزد زیر تابوت باباش. حتی اونم بعد جوون مرگ شد مرد. اینا هم نکبت داره، این حرمت شکنی های پدر هم نکبت داره. گفتم آقا خجالت بکش جلو چشمان مردم، شادی نکن. دو تا فحش حواله باباش کرد، گفت فلان فلان شده، عمر زیادی هم کرد، حالا که مرده 3 پلاک خونه به من رسید. مردم تو هستید برای خودتون یه کاری بکنید. میخواید برسید به رضوان الله، امیر المؤمنین میفرماد استغفار زیاد بکنید، زبانتون به ذکر و استغفار آشنا باشد، تواضع داشته باشید، متواضع باشید و صدقه زیاد بدید. کثرت صدقه، حالا صدقه بحث کمیتش نیست، تا کیفیت صدقه است. خدا شاهد یه نوت 100 تومانی بدید با اخلاص میارزه به 10 میلیون تومان پول دادن با ریا. او اصلا ارزشی نداره. نگید کمه، خدا بزرگش میکند. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، شما کم بده ببین خدا چطور زیادش میکنه. قرآن میفرماید مثل کسانی که اموالشون در راه خدا انفاق میکنن که مثل حبتن انبتت سبع سنابل، مثل دانه ایست که میره زیر خاک رشد میکند، یک دانه میشه 7 شاخه، هر شاخه 100 دانه. یعنی مؤمن یه دونه کردی زیر خاک، 700 تا دونه تحویلت میده. خدا میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، بیشتر از اینم میتونیم بدیم. شما کار کمت رو انجام بده، خدا این کمت رو زیاد میکنه. از صدقه دادنم غافل نشی تا برسید به اون رضوان الهی. سلام بر سید الشهدا. امروز کربلا چه خبر بود؟ مثل امروز صبح این نامردمان بیدین اجساد کشتگان خودشون رو بردن دفن کردن. حضرت زینب سلام الله علیها پیغام فرستاد، گفت یه مقدار وسائلم در اختیار ما بدید، بیل و کلنگی بدید، ما هم جسد شهدای خودمون رو دفن کنیم. عمر سعد ملعون پیغام فرستاد، گفت نامه از امیر عبیدالله ابن زیاد آمده لعنت الله علیهما. عبیدالله گفته که جسدها رو که دفن نکنید که هیچ، تمام این جسدها رو زیر سم اسب‌ها بکوبید. ده تا اسب سوار بودن آمدن پیش یزید. من بگم و بگذرم، به یزید گفتن املع رکابی ذهباً و فضه، رکاب اسب ما رو بکن پر از طلا و نقره. یزید گفت شما چیکار کردید؟ گفتن نحن رززنا الصدر بعد الزهر لكل يعبوب شديد العصر. من فقط میگم و میگذرم. گفتن یزید ما استخوان‌های سینه امام حسین رو بعد از این که استخوان‌های پشت حسین رو زیر سم اسب ها کوبیدیم خرد کردیم، با این اسب ها تاختن رو این بدن ها. ای وای بر زینب چه گذشت امروز، بر اسرا چه گذشت امروز. اینا رو میخوان ببرن، کجاوه ها رو آوردن. حضرت زینب تقاضا کرد، گفت بذارید ما یه خداحافظی با اینا بکنیم. با کیا؟ با شهدا. کدام شهید؟ شهدای سر از بدن جدا شده، شهدای بدنها کوبیده شده، شهدای بدنها قطعه قطعه شده. اینا آمدن دور این اجساد. حالا شما ببینید مادر آمده کنار جسد جوانش، دختر آمده کنار پیکر پدرش. ای وای ای وای زینبم آمد، چون مشام جان زینب تازه شد از بوی یار. گفت یا رب بوی معشوقه من آید زین دیار. قوقایی شد. اینا لحظه وداع با این اجساد مطهره، تو این وداع هر کاری کردن، این زن و بچه ها از این جسدها جدا نشدن. خدا لعنت کنه از زجر ابن قیس رو، دستو داد گفت با تازیانه بیفتید به جان اینها. اینقدر زدند این زن و بچه ها رو، از یک طرف می زدن از طرف دیگه بر می گشتن. آی مردم دیدید یه بقیه بچه ای دنبال پدرش می دود، از این راه جلوشو می بندن میره از راه دیگه ای میاد. بچه های حسین تازیانه می خوردند و پروانه صفت دور ای بدن ها می چرخیدن. اولیا مجلل زینب بیر اینا تلف میشن، مدیریت کردن همه اینها رو سوار بر مرکب ها کردن. نوبت رسید به زینب و ام کلثوم، زینبم زیر بغل خواهرش رو گرفت سوار مرکب کرد. اما میان همه دلها امان از دل زینب، کسی نیست زیر بغل زینب رو بگیره سوار مرکب کند. خاتون بنی هاشم راوی میگه روز دوم محرم 9 روز قبل وقتی وارد کربلا شد، عباس آمد زیر بغل زینب و گرفت، علی اکبر آمد، محارم زینب آمدن، اما نه محرمی نه یاری نه یاوری. یه صدا زد به عباس، صدا زد وا اخا وا عباسا، ای برادر زینب کجایی؟ یه نگاهم به بدن قطعه قطعه امام حسین کرد، صدا زد اخی یا اخی.
سوی شام